صبح بخیر خانم ها و آقایان، هومن عسکری هستم با مروری بر آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد مهمترین گام ایران در اجرای برجام برداشته شده است. وزیر دفاع آمریکا پیشروی های ارتش عراق را در بازپسگیری شهر رمادی ستود. و نخست وزیر ترکیه میگوید حضور نیروهای کرد در غرب رود فرات برای آنکارا قابل قبول نیست. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه یکی از مهمترین گام‌های ایران در اجرای برجام را ارسال اورانیوم غنی شده به روسیه دانست. در بیانیه‌ای که وزارت خارجه آمریکا منتشر کرده، جان کری گفت هنگامی که یک کشتی حامل بیش از 11 تن اورانیوم با غنای پایین ایران را به سوی روسیه ترک کرد، مهمترین گام در راستای اجرای تعهدات ایران برداشته شد. بیانیه وزارت خارجه آمریکا پس از آن انتشار یافت که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تکمیل روند تبادل سوخت به سوریه به روسیه را تایید کرد. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه نیز روز دوشنبه به خبرگزاری تاس گفت که مراحل انتقال اورانیوم غنی شده ایران به روسیه تکمیل شده است. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه پیشروی‌های ارتش عراق را در بازپسگیری شهر رمادی از کنترل گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش ستود و این اقدام را گامی به جلو در جهت شکست همه جانبه این گروه توصیف کرد. وزیر دفاع آمریکا از دولت عراق خواست تا از این فرصت برای حفظ صلح و آرامش در رمادی و جلوگیری از ورود به گفته او سایر افراطگرایان و تسهیل بازگشت شهروندان ساکن رمادی به این شهر استفاده کند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق نیز روز دوشنبه با بیان اینکه ارتش عراق به تعهد خود در شکست به توصیف او این گروه وحشی عمل کرده است گفت سال پیروزی کامل عراق بر داعش خواهد بود. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه میگوید که کشورش تحرکات در غرب رودخانه فرات را به دقت زیر نظر دارد و نمیتواند قبول کند که سوری‌های دشمن کشورش در آن ناحیه مستقر باشند. نخست وزیر ترکیه این سخنان را روز دوشنبه و در واکنش به آزادسازی یک سد بر روی رودخانه فرات از دست گروه موسوم به خلافت اسلامی به دست نیروهای کرد بیان می‌کرد. آقای داوودوغلو اضافه کرد که کشورش حساسیت خود در مورد حزب اتحادیه دموکراتیک کردهای سوریه که ادعا می‌شود با حزب کارگران کردستان PKK ارتباط دارد را به اطلاع متحدانش رسانده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، حکومت ترکیه بیش از این بارها با پیشروی شبه نظامیان کرد سوری مخالفت کرده است. دلیل مخالفت آنکارا بیم از تشکیل کشوری کرد در مرزهای جنوبی است که به نوبه خود میتواند به تحریک اقلیت کرد ساکن ترکیه منجر شود. سازمان همکاری شانگهای روز دوشنبه اعلام کرد که درخواست عضویت ایران را در این سازمان به محض برداشته شدن تحریم‌های سازمان ملل بار دیگر مورد بررسی قرار می‌دهد. دیمیتری مزنسف دبیر کل گروه کشورهای عضو پیمان شانگهای روز دوشنبه به روزنامه ایزوتسیا چاپ موسکو گفت طبق اساسنامه این سازمان کشورهایی که تحت تحریم سازمان ملل باشند عضویت دائم نخواهند گرفت. روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان اعضای دائم سازمان همکاری شانگهای و ایران در کنار هند، پاکستان، مغولستان و افغانستان از اعضای ناظر این سازمان به شمار می روند. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه به سخنان رئیس جمهوری ترکیه علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی در سوریه واکنش نشان داد و گفت که سخنان وی با اهداف خاص سیاسی بیان شده است. از همراهی شما با این بخش خبری رادیو فردا سپاسگزارم و دعوت می‌کنم همچنان همراه ما بمانید.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدین به برنامه مرور کتاب این هفته ی رادیو فردا. من مرشد قاسم‌پر هستم و دعوت میکنم که در این برنامه ابتدا خبر کوتاه چند کتاب تازه و بعد گفتگوی من با مهمان برنامه رو بشنوید. ترجمه انگلیسی رمان آنجا که زاده شدم نوشته اسماعیل یورچاییان، شاعر و نویسنده ایرانی را انتشارات پیج در آمریکا منتشر کرده. این کتاب روایتی است از زندگی واقعی و تراژیک جوزف پلامب کاکران، بنیانگذار نخستین دانشکده و بیمارستان مدرن در ایران و ارمیه در 150 سال پیش. ده روز با داعش کتابی است نوشته یورگن توئنهافر، روزنامه نگار و نویسنده آلمانی که با ترجمه زهرا معین‌الدینی و علی عبداللهی و در نشر کوله پشتی منتشر شده. زبان فارسی و سرگذشت آن، به قلم محسن ابوالقاسمی، استاد پیشین ادبیات فارسی دانشگاه تهران و متخصص زبانهای باستانی را انتشارات طهوری منتشر کرده است. زنها در کوپنهاگ، مجموعه شعر نیلز هاو، شاعر دانمارکی است که به ترجمه سهراب رحیمی و آزیتا قهرمان از سوی نشر بوتیمار منتشر شده. شعر نیلز هاو شعری سرشار از زندگی، طنز، عشق، مرگ و نگاهی تیزبینانه به جزئیات روزمره دنیای مدرن پیرامون، و همه اینها از او شاعری توانمند و ماندگار می‌سازه. از آزیتا قهرمان، یکی از دو مترجم زنها در کوپنهاگ، دعوت کردم مهمان این هفته ما باشه. پیش از گفتگو اما دو شعر از نیلز هاو با صدای این مترجم.
شکار مارمولک میان تاریکی، در حین کشت و کشتار ما کنار دریاچه قدم زدیم، بی خبر از هر چه می گذشت. تو درباره زیمانوفسکی صحبت می کردی، من زل زدم به تلاش کلاقی که نک می زد به فضله سگ. هر کس درون خود زندانی است، محاصره در دیوار زخیم کچفهمی، محافظی محکم از پیش داوری. بعضی فیلسوف ها می گویند پر زدن پروانه ای در هیمالیا می تواند در قطب جنوب وضع هوا را منقلب کند. شاید حقیقت داشته باشد، اما آنجا که تانک ها رژه می روند، آنجا که گوشت و خون می چکد از شاخه های درختان، این حرف ها نمی تواند تسکینی برای ما باشد. جستجوی حقیقت مانند شکار مار مولک میان تاریکی است. انگورهایی از آفریقای جنوبی، برنج از پاکستان، خرماهای رسیده از ایران. ما از ایده مرزهای آزاد حمایت می کنیم برای میوه ها و سبزی ها، اما از هر طرف به چرخیم، ما تحت من همیشه پشت ماست. مردگان در روزنامه ها دفن می شوند تا ما بی خیال اینها راحت روی نیم کت شهر بنشینیم و در حوالی بهش خواب پروانه ها را ببینیم. یک شادمانی ترسناک. عشق یک مصیبت است، شادمانی و بدبیاری. وقتی این فاجعه از راه میرسد با چراغ‌های چشمک زن و آژیر خطر، با استرابی هولناک راه بندان می شود. نه، هیچ کسی دلش نمی خواهد آنجا باشد، توی آمبولانس سوانه بیشه.
خیلی سپاسگزارم. آنچه که شنیدید دو شعر بود از نیلز هاو، شاعر دانمارکی، از مجموعه شعر زنها در کوپنهاگ به ترجمه سهراب رحیمی و آزیتا قهرمان. خانم قهرمان این هفته مهمان ماست تا درباره شعر نیلز هاو و همین کتاب زنها در کوپنهاگ با هم دیگه گفتگو کنیم. خیلی خوش آمدین خانم قهرمان. چطور شد؟ خواهش می‌کنم، چطور شد که این شاعر رو از میان شاعران دانمارکی به طور مشخص انتخاب کردین؟
البته یک گزیده از شعر معاصر دانمارک ترجمه شده بود و بعضی از شاعرانی که تونسته بودیم باشون تماس داشته باشیم، کارها رو معرفی کردیم، حدود شاید 25 شاعر. اما نیلز هاف در یک جریان دیگه، در یک همایش و یک سخنرانی در دانشگاه لون در سوئد محبت کرد و کتابش رو به ما داد و من اجازه گرفتم که این شعرها رو ما ترجمه کنیم. نسخه کتاب انگلیسی بود. شروع کردیم به ترجمه شعرها. متاسفانه کتابی کامل از نیلز هاف به سوئدی وجود نداره هنوز، اما شعرهای پراکنده‌ای در مجلات و روزنامه‌ها و اینترنت بود. بعضی از شعرها از سوئدی ترجمه شد و بعضی از شعرها از کتابی که خود نیلز به ما داده بود و انگلیسی هستش.
شعر نیلز هاف به طرز غریبی سرشار از انرژی و عواطف شاعرانه است، تا حد زیادی به حتی شعری که ما در ایران، شعر مدرنی که ما در ایران میشناسیم یا در خود ایران تولید میشه، هم میشه گفت از نظر ضرب آهنگ‌های عاطفی نزدیکه.
بله واقعا همینطور هستش. شعرش اولا بسیار شعر جهانی هستش، با اینکه وقتی که نیلز هاف شعرش رو شروع میکنه معمولا با یک تجربه شخصی هستش، تجربی که برای همه معمولا خیلی آشنا هست، اما شعر جوری در مراحل بعدی پیش میره که با عواطف و بسیاری از خاطرات ما، ارتباطاتی که ما با جهان اطرافمون داریم، موضوعاتی که برمیگرده به تنهایی، به عشق، به مسائل جامعه پیوند میخوره. مهمترین چیز این هستش که نگاه نیلز هاف نگاهی هستش پر از شوخ طبعی و طنزی که قادر هست مسئله را از چند سو نگاه کنه و حالت روایی که در شعرش هست گرمای یک قصه و موضوعی رو که کششی درش هستش که ما میخواییم اینو دنبال کنیم و عبور کنیم و با شاعر یکی بشیم، اینو به خوبی میتونه نیلز هاف در اختیار خواننده بذاره.
شعر نیلز هاف در عین سادگی در شکل ظاهرش کاشف یک آنات بسیار دلنشین و پنهانی هست که در واقع وظیفه شاعر هست اساساً. کشف آنات، کشف نادیده های هر چیز روزمره و به نظر دستمالی شده. نیلز هاف با قدرت از پس این کار تو چند تا از کارهای این مجموعه برآمده و این بیش از هر چیز ظاهراً او رو حتی متفاوت و بیادماندنی میکنه.
بله کاملا همینطور است. یک نکته خیلی جالب، نیلز هاف در یکی از مصاحبه‌هاش درباره زندگیش وقتی صحبت میکنه میگه که در یک دهکده‌ای در ساحل غربی دانمارک در یک مزرعه کشاورزی بزرگ شده، در یک خانواده دارای یک جدیت مذهبی و کار سخت روی زمین، و میگه تمام ریشه های معنوی و اون نگاه شاعرانه رو من از کار و ارتباط خیلی نزدیک با طبیعت یاد گرفتم. چیز دیگه‌ای که در مورد کارش تعریف میکرد خیلی نکته مهمی هست. وقتی که ازش میپرسن که برای شاعران در واقع چه چیزی هستش که میتونه کمک کنه به اطلاع کارشون، اون صحبت میکنه اول از همه یک سطل آشغال. اعتقاد داره که هر شاعری در طول دوره کاریش تعداد شعرهای خوب انگشت شمار هست. باید این شجاعت رو داشته باشیم که همیشه برجسته ترین و بهترین ها رو انتخاب کنیم و قادر باشیم کارهای بسیاری رو دور بریزیم. من فکر میکنم گزینش بسیار خوبی نیلز هاف همیشه در کتابهاش داره و کتابی هم که برای ترجمه در اختیار ما گذاشت، شعرها هم تنوع بسیار داشت. همین نکته هایی که شما میگین، آناتی که ازش صحبت کردین، در هر شعر واقعا جلوه خیلی صمیمانه ای داشته.
یکی از نکته هایی که باز در کار نیلز هاف بسیار برجسته است، نیلز هاف اینجا در این حال که یک زبانی رو تولید کرده که این زبان به ظاهر زبان راحتی است، اما معلومه که قوت و قدرت زبانی رو خیلی خوب، یعنی در واقع چرخش های مفهومی و معنایی رو خیلی خوب میشه در شعرش گرفت.
خود نیلز هاف بیشترین تأثیری که گرفته اشاره میکنه به چسلاو میلوش، پابلو نرودا، الیزابت بیشاپ و یک شاعر استرالیایی به اسم لس مورای که متاسفانه در ایران ما اونو نمیشناسیم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با آزیتا قهرمان، یکی از دو مترجم مجموعه شعر زنها در کوپنهاگ از نیلز هاف، شاعر دانمارکی. سپاس که با من مهرداد قاسمپر در این برنامه همراهی کردید. تا هفته بعد.